ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. افتتاح چندین طرح علمی و عمرانی در آخر هفته پرکار دولت. از 4 طرح بزرگ علمی و فناوری در 3 استان تا چند طرح عمرانی در تهران، مازندران و مرکزی. رئیس جمهور: دولت با همه توان پشتیبان شرکت‌های دانش بنیان است.
کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. دستورالعمل جرایم متخلفان و دستگاه‌های ناظر شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب می‌شود.
مشارکت مردم در دیوان محاسبات بیشتر می شود. رئیس دیوان محاسبات از تشکیل هیئت حسابرسی ویژه برای بررسی مشکلات آب و فاضلاب خوزستان خبر داد.
و نوشدارو بعد از مرگ اخلاق در مناظره انتخابات آمریکا. کمیته نظارت بر مناظره های انتخاباتی آمریکا میکروفون نامزدهای فحاش بسته می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم ملک محمدی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
4 طرح بزرگ علمی و فناوری در 3 استان کشور پیش از ظهر امروز با حضور رئیس جمهور به صورت تصویری به بهره برداری رسید. خط تولید فرآورده‌های مشتق از پلاسما و خط تولید بایوفوسفات بایوران و بذر هیبرید چغندر قخیار و گوجه فرنگی در استان البرز، خط تولید واکسن HPV در تهران و خط تولید ماده اولیه دارویی سرترالین در استان مرکزی طرحی است که از امروز به بهره برداری رسید. برای بهره برداری از این طرح‌ها بیش از 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است. رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از این 4 طرح بزرگ علمی و فناوری گفت دولت هم در سیاست گذاری و هم در هر گونه تسهیل گیری با همه توان پشتیبان شرکت های دانش بنیان است. آقای روحانی از 100 برابر شدن تعداد شرکت های دانش بنیان در 7 سال گذشته و جذب نیروهای انسانی تحصیل کرده و خلاق از داخل و خارج کشور در این شرکت ها خبر داد.
تقریبا میتونیم بگیم شرکت‌های دانش‌بنیان ما حدوداً 100 برابر شده نسبت به 7 سال پیش. دانشجویان عزیز ما، تحصیل کردگان عزیز ما در دانشگاه‌ها در این شرکت‌ها جذب شدن و جذب میشن و حتی نیروی انسانی خلاق ایرانی که در خارج از کشور هستند روزانه دارن جذب میشن و این مسئله هم برای ما حائز اهمیت.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هدر رفتن بخشی از داروها و مواد غذایی کشور به علت بد مصرف کردن و یا عدم مصرف بهینه گفت متاسفانه بر اساس گزارش ها 40% مواد غذایی در کشور تلف می شود.
هم در بخش دارو و هم در بخش مواد غذایی یکی از اصولی که باید به سمت اون ما حرکت بکنیم خوب مصرف کردنه. گاهی دارو بیش از حد در نسخه نوشته میشه، گاهی بیش از حد خریداری میشه، داروها معمولا میمونه در خونه مصرف نمیشه. طبق یک آماری که به من گزارش دادن در همین روزهای اخیر، 40% مواد غذایی ما تلف میشه و ضایع میشه، یا به خاطر بد مصرف کردن، یا به خاطر تولید غیر دقیق نسبت به این مواد غذایی، یا به خاطر اینکه زنجیره لازم ما در صنایع تبدیلی در اختیار نداریم و اینها از بین میره. بنابراین هم در مواد غذایی هم در دارو باید به یک مصرف بهینه در کشور برسیم.
افتتاح چند طرح در بخش‌های عمرانی و صنعتی در آخرین روز هفته. وزیر راه و شهرسازی در منطقه کهریزک در جنوب تهران چند طرح راهداری و حمل و نقل جاده ای را به بهره برداری رساند. احداث و تجهیز راهدارخانه ها و سوله های نمک استان تهران و همچنین بهسازی و ایمنسازی کمربندی دوم تهران از جمله این طرح هاست. چندین مجموعه توریستی و گردشگری هم در روستای کهنه سرای شهرستان نوشهر با حضور سخنگوی دولت افتتاح شد. بازدید از چند طرح اشتغال در شهرستان عباس‌آباد از مهمترین برنامه‌های سفر یک روزه آی ربیعی به استان مازندران است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه هم برای افتتاح چند طرح عمرانی و اقتصادی به استان مرکزی رفته است.
مجموعه طرح‌ها و پروژه‌هایی که تا پایان سال جاری و حداکثر تا قبل از اتمام دوره خدمت دولت دوازدهم می‌توانه به اتمام برسه، اونها رو در شورای برنامه‌ریزی استان امروز مصوب خواهیم داشت. مجموعه ای از طرح‌های تولیدی که به عنوان برنامه جهش تولید که ما میتوانیم با تجهیز منابعی که صورت گرفته در راستای ابلاغیه مقام اعظم رهبری برای جهش تولید در سال جاری، اونها هم برای این استان کاملا مشخص بکنیم. 3000 واحد مسکونی هست که 1000 واحد مربوط به مددجویان کمیته حضرت امام هست و 2000 واحد هم برای افراد کم درآمد که احداث خواهد شد. و همه این برنامه‌هایی رو که در این سفر داریم تا آخر امسال یا حداکثر تا بهار سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود.
مشارکت مردم در دیوان محاسبات بیشتر می شود. رئیس دیوان محاسبات این خبر را اعلام کرده و گفته با ایجاد شبکه های مردمی در سراسر کشور با عنوان یاوران دیوان، تشکل‌های دانشگاهی، نیروهای جهادی، عدالت‌خواه و فعالان اجتماعی می توانند اطلاعات مربوط به تخلفات را راحت‌تر به دیوان محاسبات ارائه کنند. آقای بذرپاش پیگیری پرونده های مانند واگذاری کشت و صنعت مقان و قراردادهای ورزشی را از دستور کارهای اولویت دار دیوان محاسبات برشمرد. رئیس دیوان محاسبات همچنین از تشکیل هیئت حسابرسی ویژه‌ای برای بررسی مسائل و مشکلات آب و فاضلاب خوزستان خبر داد.
هیئت حسابرسی ویژه‌ای تعیین که منابع زیادی هم تخصیص داده شد، ولی الان تو شما تو خوزستان، تو شهر اهواز، هر کدوم از شهرهای استان، مردم اصلی ترین مشکلشون آب و فاضلابه. مثلا شبکه فاضلابی اهواز که تازه مرکز استانه، واقعا خب خیلی بده. این هم بهش منابع تخصیص داده شده، این هم براش تصمیم گرفته شده. اونجا از یک عدم انسجام مدیریتی رنج میبره حوزه آب و فاضلاب. ما رو خوزستان تمرکز ویژه داریم، به طور خاص حوزه آب و فاضلاب. خب ما این هم اونجا هزینه کردیم، یکی از بیشترین منابع تو این حوزه صرف شده اونجا، چرا حل نشده؟
مقابله با قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید در دستور کار قوه قضاییه. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای قضایی استانها با اشاره به اینکه مبارزه با فساد، حمایت از تولید و تکریم ارباب رجوع سه اولویت اصلی امسال قوه قضاست گفت نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارت‌های بازرگانی که زمینه سوء استفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را فراهم می‌کند غیر قابل تحمل است. آقای رئیسی بار دیگر با اشاره به لزوم صیانت از سلامت دستگاه قضا و کارکنان آن گفت روابط ناسالم در دستگاه قضایی را به هیچ وجه تحمل نمی‌کنیم. رئیس قوه قضاییه اجرای کامل دستورالعمل ابلاغی نحوه مشارکت مردم در مأموریت‌های دستگاه قضایی را برای همه بخش‌های این قوه الزامی دانست و خواستار استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها برای حل و فصل دعاوی در شوراهای حل اختلاف شد.
ما بحث مشارکت جویی مردم عزیزمون رو و همکاری سازمان‌های مردم نهاد رو به عنوان یک دستورالعمل اعلام کردیم. قبلا هم من عرض کردم همه بخش‌های ستادی و همه بخش‌های استانی مردم را، نخبگان را، دانشگاه را، حوزه را، اینا رو از ظرفیت‌هاشون بهره ببرن. ظرفیت عظیمی است. این ظرفیت عظیم رو میتونه دستگاه قضایی در حوزه مسائل راهبردی، در حوزه مسائل کاربردی، در بخش‌های مختلف از این ظرفیت عظیم نخبگانی، دانشگاهی، حوزوی بهره جز اگر سازماندهی بشه در بخش‌های مختلف میشه از این نظارت‌های مردمی بهره جز و در حوزه نظارت. در رابطه با بخش‌های دیگه هم قانون مشخص کرده.
20 دقیقه بارش شدید در هرسینه کرمانشاه سیلاب به راه انداخت. به گفته جانشین فرمانده انتظامی هرسین، بر اثر این حادثه بیش از 300 رأس دام تلف شدند و راه ارتباطی دو روستا هم قطع شده است. البته خبرها از این شهر حکایت از این دارد که همکنون وضع این شهر عادی است. سازمان هواشناسی تا شنبه در برخی از استانهای کشور رگبار پراکنده باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده است.
پیش از ادامه خبرها توجه شما را به آخرین آمار کرونا جلب می کنم. سخنگوی وزارت بهداشت دقایقی پیش اعلام کرد کرونا در 24 ساعت گذشته 211 نفر دیگر از هموطنانمان را به کام مرگ کشاند. خانم لاری گفته در 24 ساعت گذشته 3825 بیمار جدید کووید 19 در کشور ثبت شده است. تصمیم گیری برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر کرونایی در شهرهای قرمز و پرخطر. رئیس جمهور در نشست رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت نظارت‌های کرونایی در تهران باید با دقت و جدیت اجرا شود. به گفته آیه روحانی، نظارت‌های گسترده‌تر و وضع جرائم لازم برای تضمین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضروری است. قرار است دستورالعمل جرائم متخلفان و دستگاه‌های ناظر برای تصویب در جلسه شنبه ستاد ملی کرونا ارائه شود. همزمان با افزایش تعداد مبتلایان کرونا در کشور به ویژه در تهران، سخنگوی وزارت بهداشت از پیگیری تعطیلات یک هفته‌ای برای پایتخت خبر داد. محدودیت‌های کرونایی در برخی استان‌ها همچون البرز از امروز کلید خورد. این محدودیت‌های یک هفته‌ای برای فعالیت آموزشگاه‌ها، باشگاه‌ها، سالن‌ها، آرایشگاه‌های زنانه و مراکز تفریحی است. برگزاری نماز جمعه هم این هفته دوباره ممنوع شد. هم‌اکنون 158 شهر کشور در شرایط قرمز کرونا قرار دارند.
آسیب بیمارستانان خودشان از بیمارانی که اعضای یک خانواده هستند. میزان رعایت ها در خانواده ها کافی نیست.
اصلا هیچ تخت خالی نداریم. هر مریضی که می حداقل دو هفته میمونه تا مرخص بشه بره.
سرایت های خانگی که پای اعضای یک خانواده رو به بیمارستان میکشه.
سرایت درون خانگی کرونا چیه؟
یه نفر که به مبتلا به کرونا میشه بقیه خانواده هم مسلما میشن دیگه.
چه چیزی تو خونه باعث میشه که این سرایت راحت اتفاق بیفته؟
خب همین که مردم فکر میکنن تو خونه دیگه باید راحت باشن، در صورتی که داخل خونه و بیرون خونه فرقی نداره.
شوخی میگیرن متاسفانه و سرسری و فکر میکنن که برای خودشون اتفاق نمیفته و معمولا هم تو خانواده اونایی که سیستم ایمنیشون ضعیفه زودتر میگیرن.
یکی از موضوعات در این زنجیره انتقال رفت و آمد افراد خانواده است. جدای از خودمون، خریدها و وسایلی که به همراه داریم هم باید از آلودگی ها پاک بشه. یادمون باشه کرونا همه جا هست، بیرون و داخل خونه. این ما این که باید همیشه به فکر رعایت مسائل بهداشتی باشیم. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
آمار روزانه مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 310 هزار نفر رسیده است. بیش از 18 میلیون از 34 میلیون مبتلا به کرونا در جهان به سه کشور آمریکا، هند و برزیل اختصاص دارد. نشریه لس آنجلس تایمز با اشاره به مشکلات درمانی قشرهای ضعیف در آمریکا نوشته است مردم در صفهای طولانی معاینه پزشکان جان می‌دهند. بر اساس این گزارش میانگین دوره انتظار برای مراجعه به یک متخصص 89 روز است. در اروپا محدودیت‌های کرونایی در حال بازگشت است. شمار جانباختگان روزانه کرونا در انگلیس نسبت به هفته گذشته حدود 2 برابر شده است. دولت اسپانیا هم بر اساس مقررات تازه کرونایی قرار است مانع از خروج ساکنان مادرید از پایتخت شود. اسپانیا، فرانسه و انگلیس قرمزترین کشورهای کرونایی در قاره سبز هستند. فقط در روز گذشته شمار مبتلایان روزانه کرونا در فرانسه 5000 نفر افزایش یافت. اما پیامدهای اقتصادی کرونا در فرانسه وضعیت بودجه سال آینده این کشور را به شدت تهدید می‌کند.
دولت فرانسه در حالی کلیات بودجه سال 2021 خود را بسته که به گفته وزرا این بودجه کاملا تحت تاثیر پیامدهای بحران کرونا قرار دارد. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد فرانسه میزان کسری بودجه سال آینده حدود 153 میلیارد یورو خواهد بود که نسبت به سال گذشته 100 میلیارد یورو افزایش می‌یابد. بدهی عمومی دولت نیز حدود 10.2% تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. رکورد بدهی دولت به خاطر راه اندازی اقتصاد آسیب دیده از ناحیه کرونا و ازدیاد افسار گسیخته کسری ها از جمله کسری بی سابقه سازمان بیمه های اجتماعی نزدیک به 45 میلیارد یورو دولت فرانسه را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. فرانسه به خاطر اوجگیری دوباره کرونا و کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در 6 ماهه اول سال جاری تاکنون چندین بار در بودجه مصوب سال آینده خود تغییرات اساسی داده است.
یکی از این تغییرات افزایش بودجه بیمارستان ها و مراکز درمانی هست که قرار از طریق صرفه‌جویی در هزینه های دستگاه های اجرایی و همچنین حذف هزاران شغل اضافی از وزارتخانه های اقتصاد، کار و انرژی تحقق پیدا کنه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
افزایش سرعت اجرای حکم اعدام در آمریکا. دستگاه قضایی آمریکا اعلام کرده به زودی حکم اعدام یک قاچاقچی مواد مخدر را اجرا می کند. این فرد علاوه بر تجارت مواد مخدر متهم به آدم ربایی و تجاوز به دختری 16 ساله هم هست. این 8th اعدامی است که در سال کنونی میلادی در آمریکا اجرا می شود. سه‌شنبه گذشته هم حکم اعدام یک نفر دیگر در آمریکا اجرا شد. گفته می شود هم اکنون 56 محکوم دیگر نیز در صف اعدام قرار دارند. دولت آمریکا علیرغم اینکه همیشه به اجرای حکم اعدام در کشورهای دیگر اعتراض می‌کند و آن را مخالف حقوق بشر می‌داند، امسال پس از 17 سال اجرای حکم اعدام را در این کشور از سر گرفته. علاوه بر این، با تشدید اعتراضات علیه بی‌عدالتی و تبعیض ساختاری در نظام سرمایه‌داری آمریکا، رئیس جمهور این کشور اخیراً خواستار اعدام افرادی شده بود که در اعتراضات نیروهای پلیس را هدف قرار می‌دهند.
میکروفون نامزدهای فحاش بسته می شود. در حالی که نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین بایدن و ترامپ پر از الفاظ رکیک به یکدیگر بود، حالا کمیته نظارت بر مناظرات انتخاباتی آمریکا اعلام کرده از این پس در صورت ناسزاگویی رقبا میکروفون آنها باید بسته شود. رئیس جمهور آمریکا هم در اعتراض به تغییر قوانین مناظراتی گفته به جای این کارها یک مجری جدید و یک نامزد باهوشتر برای حزب دموکرات پیدا کنید. مناظره انتخاباتی در آمریکا همچنان در جهان بازتاب دارد. مناظره‌ای که 70% شهروندان آمریکا در یک نظرسنجی آن را آزاردهنده دانستند. 31% گفتند که از مناظره سرگرم شدند. رسانه‌ها هم از این مناظره را مایه آبروریزی آمریکا ارزیابی کردند. یک مقام آلمانی گفته حتی به عنوان یک برنامه سرگرمی آن مناظره یک برنامه سرگرمی بد بود. دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم از شکلگیری این فرهنگ جدید سیاسی در آمریکا ابراز نگرانی کرده است.
تلخ و فاجعه بار، در فضایی متشنج و پرخاشگرانه، با انبوهی از کلمات زشت، تهمت و افترا، جنگ لفظی 90 دقیقه‌ای. اینها بخشی از عباراتی است که رسانه‌های انگلیس متحد سنتی آمریکا در توصیف نخستین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در جیا بیان کردند.
روزنامه ایوینینگ استاندارد.
پس از اینکه ترامپ بارها در مناظره تلویزیونی سخنان بایدن را قطع کرد، بایدن از وی خواست خفه شود. به نوشته این روزنامه، مناظره ریاست جمهوری آمریکا زشت و همراه با اهانت‌های فردی علیه همدیگر بود.
روزنامه سان.
بایدن و ترامپ در یک مناظره زشت با یکدیگر به نزاع برخاستند. گاردین نوشت ترامپ با منحرف کردن موضوعات از طریق عملات فردی به بایدن مناظره تلویزیونی را به نمایشی زشت و فاجعه بار سوق داد. دیلی میل این مناظره انتخاباتی را آبروریزی ملی برای آمریکا توصیف کرد.
روزنامه انگلیسی تایمز با درج اینکه بازنده مناظره تلویزیونی جو بایدن و دونالد ترامپ آشکارا آمریکاست نوشت پس از برگزاری تلخ‌ترین مناظره انتخاباتی تاریخ آمریکا مردم این کشور بهت زده شدند و پرسیدند آیا با این وضعیت لازم هست مناظره دوم و سوم هم برگزار شود؟ مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آتش‌سوزی‌های مرگبار در کالیفرنیای آمریکا همچنان ادامه دارد. با اضافه شدن 4 کشته، شمار کشته‌های آتش‌سوزی‌ها در کالیفرنیا به 30 نفر رسیده است. CNN گزارش داده آتش‌سوزی در شمال کالیفرنیا از کنترل خارج شده و وضع بحرانی و وخیم است. تاکنون بیش از 48 هزار هکتار از اراضی این ایالت در آتش سوخته و منازل و ساختمان‌ها و خودروهای بسیاری از بین رفته‌اند. ده‌ها هزار نفر از ساکنان شهرهای کالیفرنیا منازل خود را تخلیه کرده‌اند.
حمله موشکی مشکوک به پایگاه تروریست‌های آمریکا در شمال عراق. دیشب پایگاه الحریر، محل استقرار تروریست‌های آمریکایی، در نزدیکی فرودگاه اربیل عراق هدف حمله موشکی قرار گرفت. گرچه گروهی ناشناس به نام آزادگان کردستان در عراق مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و وعده حملات بیشتر داده اند، برخی از جریان‌ها و طرف‌ها در عراق انگشت اتهام را به سوی محور مقاومت و نیروهای مردمی عراق یا هشت شعبی نشانه رفتند. سامی بکتاش، مسئول رسانه‌ای تیپ سی هشت شعبی، در بیانیه اعلام کرده هشت شعبی هیچ ارتباطی با شلیک این راکت‌ها ندارد. ارتش عراق هم اعلام کرده تحقیقات درباره این حمله موشکی را آغاز کرده است.
ترفند رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن اعتراضات هفتگی در سرزمین‌های اشغالی. تصویب طرح جدید در پارلمان رژیم صهیونیستی بر شدت خشم معترضان در سرزمین‌های اشغالی افزوده، به طوری که شامگاه چهارشنبه بار دیگر هزاران نفر در تل آویو به خیابان‌ها آمدند و علیه مقامات این رژیم شعار سر دادند و خواستار استعفای فوری نخست وزیر این رژیم شدند. مقامات صهیونیستی در پارلمان این رژیم به بهانه مقابله با کرونا تصویب کردند خروج از منزل به فاصله 1 کیلومتر و تجمع بیش از 20 نفر ممنوع است، اما معترضان گفتند این محدودیت ها نمیتواند مانع ادامه تظاهرات آنها شود. ساکنان شهرک های صهیونیست نشین از چند ماه پیش و به صورت هفتگی به خیابان ها می آیند تا اعتراض خود را علیه مشکلات معیشتی، ناتوانی رژیم حاکم در کنترل شیوع کرونا و افشای فساد مالی مقامات صهیونیستی اعلام کنند. هفته گذشته حتی شماری از صهیونیست‌های خشمگین با فریاد دست جمعی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به ترور و حذف فیزیکی تهدید کردند.
چند خبر از کشورمان. طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی در مجلس کلید خورد. در نشستی که برای بررسی مشکلات بورس با حضور حقوقی‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، نایب رئیس اول مجلس گفت برای حمایت از سهامداران حقیقی مجمع سهامداران حقیقی بورس تشکیل می‌شود تا آنها هم در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند و تخلفات بازار سرمایه را رصد و به نهادهای ذی‌صلاح گزارش کنند. آقای قاضی‌زاده هاشمی همچنین از ارائه پیشنهادهایی به شورای عالی بورس برای بهبود بازار بورس خبر داد.
با توجه به مشکلی که در بازار سرمایه ایجاد شده، نیاز به یک ورود جدی‌تری داشت که دوستان ورود کردند. پیشنهاداتی هم ما تو این جلسات به شورای عالی بورس دادیم. بعضی از این پیشنهادات هم به تصویب رسید، مثل تسریع در صدور مجوز سبدگردانی که تو صحبت‌های امروز رفقا هم بود، حمایت از سهامداران حقیقی با تشکیل مجمع سهامداران حقیقی که حالا در این زمینه ما چون یک طرحی تهیه کردیم که الان در دستور کار مجلس هست، تشکیل بازارگردان مؤثر اجباری برای هر سهم که موضوع بازارگردانی از دهم مهر ماه یعنی همین امروز با ابلاغ سازمان بورس اجباری شده، طبیعتاً دوستان همه موظف شدن که بخشی از منابعشون رو به بازارگردانی اختصاص بدن.
هیچ محدودیتی در تولید تخم مرغ وجود ندارد و عرضه گسترده این محصول تا ثبات قیمت در بازار ادامه دارد. مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفته علت گرانی اخیر تخم مرغ در بازار صادرات 60 هزار تنی تخم مرغ در چند ماه گذشته بوده. آیه ملک نیا با اشاره به اینکه ماهانه حدود 80 هزار تن تخم مرغ به بازار عرضه می شود گفت صادرات متوقف شده و تمام تخم مرغ های تولید شده با قیمت کیلویی 14500 تومان روانه بازار می شود. مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی این را هم گفته که 20 میلیون جوجه ریزی در 6 ماه اول سال انجام شده که 30% بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
هشدار پلیس فتا در مورد افزایش فعالیت کلاهبرداران در سایت‌های اینترنتی درج آگهی. معاون اجتماعی پلیس فتا گفته هر گونه واریز وجه در این سایت‌ها باید در خود آن انجام شود. به گفته سرهنگ پاشایی، عده‌ای سودجو از جانب برخی سایت‌های معروف درج آگهی پیامکی برای دریافت هزینه برای افراد ارسال می‌کنند که کلاهبرداری است و مردم نباید به آن توجه کنند.
سایت‌های معروف فعالیتشون کاملا مشخصه، هر گونه پرداخت به جهت درج آگهی یا ارتقای آگهی درون خود سایت قرار داره. متوجه شدیم که به محض اینکه هموطنان عزیزمون آگهی رو در این سایت‌ها ثبت می‌کنن، افراد مجرم و کلاهبردار با سوء استفاده پیامکی رو از تلفن‌های شخصی خودشون برای این افراد می‌فرستن، یک پیامکی که حاوی فایل‌های ارجاع و دسترسی هموطنان به سایت‌های جعلی و کلاهبرداری فیشینگ هست. توصیه‌ای که می‌خوام حتما خدمت هموطنان این بکنم این هستش که وقتی شما آگهیتون تو این سایت‌ها درج میشه به هیچ شما پولی رو نباید پرداخت کنید. اگر نیاز هست آگهی شما ارتقا پیدا کنه، تمام اون پرداخت‌ها باید داخل همون سایت اتفاق بیفته و اگر می‌بینید برای شما پیامکی ارسال میشه، قطعاً بدونید که کلاهبرداری هست.
11 مرحله حمایت معیشتی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می شود. سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده این مرحله نیز همانند دوره‌های قبل و بر اساس تعداد اعضای خانوار واریز می شود. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. با پایان مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب قاره و صعود پرسپولیس ایران و النصر عربستان به مرحله نیمه نهایی، کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین بازیکنان دوره یک چهارم را معرفی کرد و سیامک نعمتی از پرسپولیس در جایگاه دوم ایستاد و پتی مارتینز از النصر و کمال کامیابینیا در رده سوم و چهارمند. همچنین سلطان الغانم از النصر در رده نخست قرار گرفت. اما تیم پرسپولیس ایران دیشب در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان در دوحه با دو گل عیسی آل‌کثیر پاختکار ازبکستان را شکست داد. در این حال پیتر هوستر مربی هلندی پاختکار در نشست خبری گفت آن گل زود هنگام نیمه دوم تمام امیدهای ما را نابود کرد. من به بازیکنانم افتخار میکنم که در این رقابت‌ها چهره خوبی از خود و فوتبال ازبکستان به نمایش گذاشتن. در دیگر دیدار این مرحله تیم النصر عربستان با نتیجه 2-0 بر الاهلی دیگر تیم سعودی پیروز و حریف پرسپولیس شد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم درباره مسابقه و دیدار با النصر گفت
بازی واقعا سختی بود، خوب بازی رو شروع کردیم و یه مقدار تیم حریف رو تحت تاثیر و فشار قرار گذاشتیم. تو ادامه با اخراجی که شماره 9شون آقای ماشاریپوف دادن کارمون یه مقدار راحت‌تر شد و تیم حریف عقب نشست، تونستیم پاس بدیم و موقعیت ایجاد کنیم و به گل هم برسیم. بازی در مجموع سختی بود، این تیم یکی از تیم‌های خوب این دور از مسابقات بود، تقریبا میشه گفت تیم ملیشون بود با تقویت، یعنی دوتا فوروارد خیلی خوب داشتن. خدا رو شکر واقعا بچه ها دارن از جونشون مایه میذارن، دارن فداکارانه دارن کار میکنن. ما بازی بعدیمون با النصر، تیمی که بازیکنان خیلی خوب داره، از لحاظ تیمی یه تیم واقعا خوبی هستن و انشالله که بتونیم عملکرد خوبی مثل بازی قبل داشته باشیم. امیدوار هستیم که بتونیم با یه عملکرد خوب، با تمرکز خوب، با ریکاوری خوب انشالله بتونیم به فینال باشگاه آسیا راه پیدا کنیم.
به این ترتیب در دیدار نهایی مسابقات منطقه غرب لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 دقیقه پس فردا تیم‌های پرسپولیس ایران و النصر عربستان مقابل هم به میدان میرن. دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد صبح امروز در سالن 12000 نفری آزادی تهران در گروه الف آغاز شد و تیم دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه 10-0 مقابل تیم شرکت سهامی فرش ایران به پیروزی رسید و استقلال تهران نیز با نتیجه 7-3 مقابل تیم زنجان به برتری دست یافت. تیم‌های استقلال و دانشگاه آزاد ساعت 16:15 دقیقه امروز در دیداری حساس به مسافه هم میرن. و مراسم انتخاب برترین های فوتبال این فصل اروپا امشب در نیون سوئیس برگزار میشه. کوین دبروینه هافبک بلژیکی تیم منچستر سیتی انگلیس، روبرت لوواندوفسکی مهاجم لهستانی و گلزن بایر مونیخ آلمان و مانوئل نویر هم تیمی آلمانی و در درون دروازه بایرن نامزد دریافت این جایزه هستند. نخستین بار پس از یک دهه نام لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی و کریس رونالدو فوق ستاره پرتغالی به چشم نمیخورد. این جایزه سال پیش به ویرجیل فان دایک مدافع هلندی تیم لیورپول اهدا شد. همچنین یورگن کلوپ سرمربی تیم لیورپول انگلیس، هانسی فلیک سرمربی تیم بایر مونیخ و یولین ناگلز